خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون توی معانی تعبدی توسلی بود، معنای اول و دوم تعبدی و توسلی رو، این معنای دو برای چون ترتیب ناینی رفتیم، مرحوم ناینی معنای دوم رو بحث کرد و نقدامونم گفتیم. معنای دوم بحث مباشری و غیر مباشری بود، یعنی تعبدی میشد اونی که فقط به صورت مباشری ثابت میشه، توسلی اون بود که عام بود از مباشری و غیر مباشری. مرحوم ناینی گفت به لحاظ دلیل لفظی ظهور در تعبدی است و توسلی نیاز به دلیل دارد، به لحاظ اصل عملی هم اشتغال رو گفت، هرچند در دوران بین اطلاق و اشتراط براعت رو پذیرفت. ما هم به لحاظ ظهور لفظی اصل رو بر تعبدی بودن می دانستیم، نیابت رو می گفتیم دلیل خاص می خواد، ولی که نبا اون بیانی که مرحوم ناینی گفت، بحث قدرت عرفیه رو می گفتیم، تعلق خطاب بودا منتها قدرت عرفیه، و مواردی هم که انتساب عرفی به غیر فاعل مباشری وجود داره مثل حلق و اینها، می گفتیم به خاطر منشأ ازهر از این ظهور اولیه بیرون میرم و اونجا اصل میشه بر توسلی الا ما خرج به دلیل. تو اصل لفظ عملیش هم قبول نداشتیم اصل عملی اشتغال باشه یا حتی براعت باشه، بودی تو حالت عادی یا استصحاب تکلیف میشود اگر تنجز تکلیف قبل از فعل نیابی باشه، و یا استصحاب عدم تنجز تکلیف میشود اگر فعل نیابی قبل از تنجز تکلیف باشه، که تو ولد اکبر گفتم. تو مواردی هم که عرف انتصاب میدهد براعت از وجوب تعیینی جاری میشه، چون جو استصحاب تعارض بود. این اصل حرف بود. حالا این ریزکاری های هم بود که دیروز بحث کردیم و نقدایی هم تو ریزکاری ها داشتیم گفتیم. اما معنای سوم تعبدی و توسلی همینجا صادقی. خب بگو
این مرحوم ناینی بحث تأخیر عقلی و شرعی رو میارن که برای اینکه اشتغال خودش مصادره کنن،
ایشون میاد میگه که این تأخیری که اینجا مطرحه تأخیر عقلی نیست، شرعیه.
خب اون
تأخیر عقلی جامعه حقیقی میخواد، اینا جامعه حقیقی ندارن. خب حالا بعد تأخیر عقلی باشد یا شرعی چه اثری داره؟ اثرش اینه که تأخیر عقلی بیان زائد نمیخواد، چون تطبیقش بر افراد قهری میشه. یعنی شارع کلی رو میگه دیگه، تطبیق بر افراد قهری میشه، بیان زائد نمیخواد. ولی اگر تأخیر شرعی باشه بیان زائد میطلبه از سوی خود شارع. و بعد ایشون میخواد بگه که چون تعبدی و توسلی تأخیرشون تأخیر بگید شرعیه، لذا بیان زائد میطلبه. و وقتی که بیان زائد طلبید، لذا میتونه بگه که وقتی بیان زائدی از طرف مولا وارد نشد، اطلاق اقتضا میکند تعبدی بودن را، یعنی مباشری بودن را. اینا رو برای این کارا نیاز داره، چون اگه تأخیر عقلی بشه حکم رو کلی شمول پیدا میکنه، نمیره دیگه روی حسه.
نفس به اون قاعده اشتغال نداره؟
نه، برای قاعده اشتغالش نیست. اون بحث جامعه رو که میاره و بعد میخواد بگه اینا جامعه حقیقی ندارن، حتی واحد واژه‌ای هم که استفاده میکنه جامعه حقیقی انتزاعی نمیگه، جامعه خطابی ملاکی میگه اگه دیده باشی. ولی خب مطلب فرق نمیکنه، اصطلاحه. جامعه حقیقی هم ندارن، جامعه ماهوی هم ندارن، پس تأخیر عقلی نمیشه، تأخیر شرعی میشه. که ما اونجا هم یه اشکالی داشتیم به بیانش و میگفتیم که بیان ایشون یه ایرادی داشت، ایراد اونم این بود، میگفتیم ایشون میاد میگه این مقدوره، مباشری مقدوره، توسلی غیر مقدوره، مقدور غیر مقدور جامعه حقیقی ندارن. حالا که اولا اینطوری نیست، تعبدی به شرط شیء، توسلی لا به شرطه، نه به شرط لا، که بعد به شرط شیء و به شرط لا قسیمانن و متبایانن جامعه حقیقی ندارن. به شرط شیء و لا به شرط هم جامعه حقیقی میتونه داشته باشن. این بیان ایراد داشت. نکته بعد در اطلاق لازم نیست تمام افراد مقدور باشن، یه حصه مقدور باشه کافیه. اینم عرض کردیم کلمه که راجع به اون بحث. پس جواب سوال شما، مرحوم دائنی دنبال تخییر شرعیه تا بحث بقیه زاید رو بیاره. ما با اصل این حرفی نداریم، ولی با نحوه استدلالی که برای این آورد اشکال داشتیم.
حالا جا که جامع عقلی درست شد و تا جان که گفتی اینا جمع میشن، نتیجه چی میشه؟
ما قبلا هم بهتون گفتیم ما برای اطلاق ذاتی لحاظی طبعاً مرحوم های بروجردی و همینطور های حائری معتقدیم رویه تشخیص اطلاق ذاتی لحاظی از فهم عقلا در مقام امتثال شروع میشه، نه از کلیات انتزاعی و تطبیق و تحمیل بر متن. ما باید نگاه کنیم ببینیم عقلا در مقام امتثال بین اینها رافعی میبینند یا نمیبینند. اگر دیدند یعنی اینها رو تقابلشون سلب و ایجاب ندیدند، ملک عدم ملکه دیدند، لهما ثالث دیدند، این اطلاق میشه لحاظی. ندیدند میشه ذاتی. ما بر این اساس ذاتی لحاظی رو تشخیص میدیم، نه بر اساس این که اگر تخییر عقلی باشد جامع جامع حقیقی باشد اینجا میشود اطلاق ذات چیز اطلاق میشود. آره یکی بر ذات میخواد. ما از این راه نمیدیم و توی قضیه مباشری غیر مباشری هم گفتید عرفاً در مواردی که انتساب وجود نداره، یعنی حالت عادی قصد است، در اینجاها برای نیابت بیان زاهد میخوان تو امتصال و عضو دادن، برای مباشرت بیان زاهد نمیخوان. ما ذاتی لحاظی رو از اینجا اطلاق به دست میارم که آیا بروجردی آیا حالی هم اینه قبلا تو بحث عوامر هم اینه توضیح دادن، ولی مرحوم نائینی شهید صدر اینا اصلا این مدلی نیست. فرصشون اونا وقتی میخوان تشخیص بدن میرن شروع میکنن از اون مبادی اولیه بحث کردن تا به یه فرمول و قالب برسونن و در اصول قالب تعیین کنن. دیگه اختلاف مدرسه ایه. عدم تنجز
عدم
تنجز
این خدمی
مصحبه نیست،
این
ناشکر
شک در عقل جهل حکمه.
شیخ خدا جعل رو میدارم، تنجز مقام مثل است. جعل رو که میدارم، من میدارم وقتی پدر فوت میکنه نمازهاش میاد رو ولد اکبر، من در این انشا که شک ندارم. و اینکه ولد اکبر اون زمان بالغ بوده یا بگید نبوده توی انشا نقشی نداره. اطلاق و اشتراط بلوغ و عدم بلوغ تو فعلیت تو انشا که نیست. اطلاق و اشتراط درست، این اطلاق و اشتراط تو چه مرحله ایه؟ در مرحله انشا که این نقش ایفا نمی کنه. در مرحله انشا طبیعی ولد طبیعی صلات پدر میاد بر عهده ولد اکبر، تمام. اما در مرحله فعلیت آقا توی انشا نمیاد. شما چه انحلالی باشید چه خطابات قانونیهی باشید، بلوغ و صغر و اینها شرط فعلیت هست، قید انشا نیستند. لذا اطلاق و اشتراطی توی انشا درست نمی کنند. اون میره طبیعی. منتها نکته اینه یه وقت چون اون زمانی که این انشا آمده این فرد بالغ بگید نبوده ولد اکبر، لذا برای اون فعلیت و تنجز هم نداشته. بعد شک دارم الان که بالغ میشه همون مقداری که اول انشا بگید شده بوده همون الان به تنجز بگید میرسه، یا نه چون عده این مدت تبرعاً از پدر او نماز بگید خواندن اون مقدار ساقط شده، الان اون مقدار باقی مانده برای او فعلیت و تنجز پیدا میکنه. پس من در اصل جعل و انشاء شک ندارم تا بعد بگم استصحاب عدم جعل. این یک که رو مسلک مشهوره و جان عاشق جوادم همین اشکال رو مطرح کرد، صوتش تو کلاس رو هست و همین جوابی هم که عرض کردم داده. خواستید صوت صد و چنده؟ صوت 112 از دقیقه 30 تا آخر صوت باید گوش بدید. این بحث اونجا. بعد یه جوابی هم ما اساسی تر داریم. عاشق زادی ها انحلالی هست، واسه همین اینطوری جواب میدن. ما که خطابات قانونی هستیم حتی فراتر از این میریم. یعنی میگیم مولا حتی بلوغ یا عدم بلوغ رو لحاظم نکرده بوده، مولا طبیعی رو لحاظ کرده بوده و حکم رو همون طبیعی برده بوده و اینم مصداق اون طبیعی بوده. متا عقل وقتی میخواد تطبیق بده اون حکم مجهول شارع رو بر خودش، چون میدونه شارع الزامی بر غیر بالغ بگید نمیاره، این عقله که به او میگوید بر تو الزامی نیست. بعد که به بلوغ میرسه، حالا عقل میخواد ببینه بگه اون مانع رفته الزام اومده، شک میکنه که چقدر الزام براش اومده. به همون اندازه‌ای که اول الزام آمده بود الان هم هست یا نه بیشتره. بنابراین اشکال شما که میگید این تفصیل ما در استصحاب عدم فعلیت و عدم تنجز در یک سری فروض، مثل اونجایی که زمان تکلیف صغیر بوده، و استصحاب بقاء تکلیف منجز تو یک سری فروض که زمان تکلیف بر ولد بالغ بوده، این اشکال نه بنابر انحلال درسته و نه بنابر خطابات قانونیه. ولو بنابر خطابات قانونی عدم ورود اشکال عوضه. خب بذاریم بحث رو ادامه بدیم بعد دیگه آخر نرسیدیم که برسیم. نه آخر بحث، آخر بحث تحول توسطه. نه نه ما الان به این میفتیم عقب از آیه قانونی، باید آخر بحث میکنیم. معنای سوم تعبدی و توسلی که امروز میخواییم بهش بپردازیم این بود که آیا در سقوط فعل اون قصد، اراده، تعمد، سلطنت رو مسلک نالی نه یکی میشه؟ آیا این هم شرطه و سقوط تکلیف در جایی که اصلا مکلف ملتفت به اون عنوان واجب بوده، به عنوان واجب نبوده، این نیاز به دلیل خاص داره یا نه این علل قاعده است، نیاز به دلیل خاص نداره؟ ببینید یه سری جاها هممون میدونیم که بدون التفات ساقط نمیشه، بدون تعمد ساقط نمیشه. مثل نماز صبح، شما الان دو رکعت نماز صبح این همه بخون، ولی اصلا التفات به نماز صبح نداشته باشید. ما دوره راهنمایی یادمه با یه بنده خدای رفیق شده بودیم، این رفاقت ما هم جالب بود. ما به اصطلاح رفتیم، خب یه محل بودیم، این مرسه اصلا یه محل دیگه بود، مرسه نمونه بود، مثلا تمام شدیم اون نمونه هم خیلی مهم بود، مثلا کل استاد یه مرسه نمونه داشت. بعد رفتیم اونجا و از هم محلی های ما هیچ که اونجا نبود، خواستیم دوست پیدا کنیم. یه رگ و ریشه مذهبی هم داشتیم، یه رگ و ریشه پایین شهری هم داشتیم. رفتیم می‌خواستیم رفیق پیدا کنیم، گفتیم خب هر کی که خودش اومده باشه این مرده، هر کی که مثلا با پدر مادرش باشه بیاد مدرسه این بچه هست، این درد رفاق. رفتیم گفتیم نه همه با پدر مادر هست، آقا ما همینجوری پاشده اومدیم، خودمون پاشده اومدیم. آره دیگه خب اینجوری خود نشد، بالاخره بی رفیق که نمیشه. یه چیز دیگه هم داشتیم گفتیم حالا اینایی که با خانش اومده، ببینیم عراق مثل قوم نیست، قوم الان هم خراب شده، ولی اون موقع مثلا قوم قدیمی همه با حجاب بودن، حالا اگر خراب بودن با حجاب بودن، ولی عراق اینجوری نبود، اما قدیمش هم نبود. خودم اینا مثلا با مادرهاشون که ببینیم کی محجبه، با حیای، با فقاره، این مثلا به درد رفاقت بخواه. بعد یکی دیدیم خیلی محجبه، آوقار، خیلی سنگین، از این جلفازی ها نه خودش در میاره نه خودی، این خوبه، این یه خود تحت نظر داشت و بعد باش رفیق شدیم، باش خیلی رفیق سعیمی هم شدیم. بعد یک اونجا اردو زیاد میبردن اون مدرسه، اردو بردن اون یه کارخونه سالمین صافه بود تیتان میدن درست میکرد. بعد اذان ظهر گفتن، اذان ظهر شد، من گفتم بریم نماز، این هم همراه ما اومد و دیگه همونجا که نماز میخوندن دیدم نماز میخوند، عجب این آدم خوبی، رفیق خوبی ما داره. بعدش فهمیدیم این زرتشتیه آدم خوبی. اونم سر این قضیه شد که خب ما رفیق شده بودیم، بعد تو مدرسه کارهای تحقیقاتی میدادن، اینم ریاضیش خوب بود، ریاضی هم دوست داشت، منم ریاضیم دوست داشتم، دینیم هم خوب بود، بعد با هم مثلا کارهای گروهی برداشتیم. بعد یه کار تحقیقاتی راجع به امام اسلام برداشتیم و کار میکردیم با هم مثلا جدا کردیم. بعد خلاصه یه چند وقت بعد اون مشاور مدرسه منو خواست و من رفتم و این آقا فامش خسروانی بود، گفت که شما باید رفاقت از این بابا باید فاصله بگیری از این رفاقت. گفتم چرا؟ گفت که پدرش اومده مدرسه، گفته یه رفیق نابابی داره بچه ما رو از راه به در میکنه، اینو از امام زمان و اینا میگه و اینا، منم نمیخوام بچه‌م توی این مسیر بره، میخوام بچه‌ها مدرسه ببره. اینم خیلی شاید قوی بود، المپیادی بود و اینا، اینا هم نمیخواستن از مدرسه‌شون بره بیرون، مهم بود براشون حرف. خلاصه گفته آن بعد ما فهمیدیم اینا زرتشتی هست و تا خواهی میگه اینا مثلا خوب هست
هجاب دارم زرتشتی
هم. حالا اون که اونجا واده بود خیلی سنگین و باوقار و چادر هم من روسرش نبود، ولی مرتب بود، از این جلفازی ها در نگه خیلی سنگین و من خوش هم اینا باوقار هم معجب هم بود ظاهرش. علایه دیگه اینطوری، حالا مثلا این بابا باید اونجا نماز خوند، یعنی همون کارا رو انجام داد. آره رفیق بودیم و اینا این کام کار نماده با مثلا دو ما خوشم میان دو خانم منم میام انجام، ولی تکلیف از دروش اون ساخت نمیشه، ما بالغ هم نبودیم، ولی خب تکلیف از آن نمیشه چون قصد نمازشون نداره اصلا ساخت نمیشه. کفار هر کدوم از این اعمال ما رو بیان اعمال عبادی رو انجام بدن تکلیف ساخت نمیشه چون التفات و قصد ندارن. ببینید تطهیر لباسه اینجا قصد نمیخواد، ولی کن نماز از اون اموریست که بدون التفات و قصد ساخت نمیشه، لذا نماز به این معنا میشه تعبدی، یعنی اگر همون فعل را انجام بده ولی التفات و قصد بگید نداشته باشه تکلیف از دوش ما ساخت نمیشه. ولی یه سری جا توسلی هست، یعنی بدون قصد و التفات هم ساخت میشه، نه بحث قصد و قربت باشه. مثلا روزه، روزه به معنای قصد و قربت تعبدیه، ولی اگر کسی یوم و شک اول رمضان و سی شعبان به نیت روزه مستحبی سی شعبان روزه بگیره، اصلا التفاتی به اول رمضان بگیره نداشته باشه. این روز بعد برای بشه اول رمضان بوده، این روز برایش اول رمضان حساب میشه، روایت داره، روایت داره از لا تو وسائل هم هست تو کتاب و سیام حتی الا به رؤیه زیل اون میگه اینو. خب این روزه برایش حساب میشه، خب روزه حساب میشه، پس به این معنا میشه توسلی. پس یه اصطلاح تعبدی و توسلی بود که تعبدی اونیست که بدون قصد و التفات ساقط بگید
نمیشه.
قصد و التفات چی؟ همون عنوان، مثلا همون عنوان نماز رو باید قصد کنه تا ساقط بشه. و یه سریانه هم مطلقه، چه با قصد تعمد چه بدون قصد و تعمد، مثل روزه یا مشکی که بعدم معلوم میشه. خب اینایی که مثال زدم دلیل خاص دارید بعدش موشن، یه سری جا مشکله، دلیل خاص یا نداریم یا اگه داشته باشیم مثلا گروهی معتبر نمیدانه، مثل قضیه عتق رقبه. ما قضیه حکم شرعی رو فرض کن قائل شدیم رقبه مؤمنه است که کفاره است، عتق رقبه مؤمنه کفاره است، خب اینو قائل شدیم، نه مطلق رقبه. بعد یه کسی رفت رقبه که فکر میکرد کافره عتق کرد، بعد معلوم شد این مؤمن بوده، شیعه بوده، آیا تکلیف از دوش این ساقط میشود یا نمیشود؟ مثال واقعی دارم میزنم. اگر شما گفتید عتق رقبه تعبدیست، یعنی رقبه مؤمنه ایست و تعمد دارید قصد داری عتق رقبه مؤمنه را فقط این مشکل تکلیفه. اینجا چون التفات به رقبه مؤمنه بودن بگید نداشته، لذا تکلیف ثابت نمیشه ولو فی نفس الامر اون رقبه مؤمنه باشه. و اگر گفتید که نه توسلیست، یعنی ولو نداند او مؤمنه است ولو التفات نداشته باشه ثابت میشه، خب این هم ثابت میشه. خب این جور جاها مثل این قضیه عتق رقبه که ما قرینه نداریم، ضابطه چیست؟ اصل بر تعبدی بودن است یا اصل بر توسلی بودن؟ یکی به لحاظ ظهور الفاظ، یکی هم به لحاظ اصل عملی اگه ظهور رو قبول نکنیم. چون متن فواید رو میخونی، باز ما یه تذکر اینجا بدم، در فواید به جای همین اراده و اختیار عمد و غیر عمد هم میگه، قصد و غیر قصد هم میگه. این برمیگرده به مبنای خودش رو مسلک مرحوم نائینی، فعل غیر عمدی با فعل غیر ارادی با فعل غیر قصدی، اینا به یه معنا هستن. البته ما مسلکمون این نیست، اینا رو تو طلب اراده بحث کردیم، ولی مرحوم نائینی اینجوری فکر میکرده و طبیعیه که توی متن یه جاهایی میگه فعل غیر عمدی، یه جا میگه فعل عمدی و غیر عمدی، یه جا میگه ارادی و غیر ارادی، یه جا میگه انقصدن و انلاقصدن. اینا یه معنا داره در مسلک مرحوم نائینی. اینو دقت کنید که تو متنش که میخونید به اصطلاح یکی فرض نکنید، یعنی گیر نیفتید که چی میگه. اینا یه معنا داره. خب مختار نائینی چیه؟ مختار میرزای نائینی اینه که اینجا هم اصل ظهور لفظی بر تعبدی بودنه، یعنی اصل بر این است که تکلیف از دوش مکلف بدون قصد و انتفاط اون ظلم و اون عنوان ثابت نشود، مگر در جای دلیل خاص داشته باشه. مثلا تو روزه دلیل خاص داری، لذا ولو التفاتی به اول رمضان ندارد روزه ساقط میشه، ولی در عتق رقبه مؤمنه دلیل خاص نداریم، لذا اگر التفاتی به مؤمنه بودن بگید نداشته باشه تکلیف ساقط نمیشه. بعد مرحوم نائینی میگه کسانی که قائل به اساس تعبدیه بودن چهار تا دلیل داشتن که دو تا از اون دلیل ها ناتمامه و دو تا از دلیل ها تمامه.
اصل
لفظی هم دلیل اولی که مطرح میکنه میگه ناتمامه، انصراف ماده فعل به فعل قصدی اختیاری ارادی انسلطنت هست. میگه ماده فعل منصرف بینه، یعنی وقتی ماده فعل رو میگن انصراف بین داره. این دلیل اول. بعد اینو رد میکنه میگه چه این انصرافی برای ما ثابت نیست، بی ربط هم نمیگه. مثلا شما الان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، درستی همه؟ الان ماده اتلاف کجا انصراف دارد به این که اتلاف ان قصدن و اختیارن باشه؟ همینطور مثال های ضرب، قطع، حلق، این انصراف نداره. شما اگر مال غیر را اتلاف کردید بلاغست، بازم ضامنی. کسی هم اصلا نگفته که این انصراف هست ولی ما به خاطر دلیلی ازش بگید رفته. من اتلاف یه بحث قدیمیه، اگر واقعا ظهور ماده در چنین انصرافی می بود لااقل این باید به عنوان یه اشکالی اونجا بگید مطرح میشد، بعد جواب میدادن که مثلا حالا اینجا ما دلیل داشتیم یا فلان. هیچکی مطرح نکرد، همه هم گفتن که این حرکی که ما دیدیم تا حالا گفته اطلاف زمان میاره ولو ان قصدن وقتیاره بگید نباشه، ولو عمدی نباشه. سهمی زدی شیشه رو شکوندی، شود زدی شیشه ریخ پایین، خب شیشه ریخ پایین زابنی، ولی تو قصد شیشه پایین ریختن بگیم نشت باشه. اینو از قدیم همه میگفتن، یه نفرم نگفته انصراف دارم به بگید بگی این انسان داره فرق به مباشری اختیاری من تا اینجا به دلیل ما رفعیت کردیم معلومه شد این انصرافه تو ذهن اصحاب هم بگی نیست اینا دارم معید میارم بلا دلیل اصلی اینه که خب انصراف برای خودشت بشه بعد کسرت و قدرت داشته باشه و این رو ما به صورت کلی و عام نداریم یک وجه دیگری که میگه بعضی ها گفتن و ردم درستم نیست انصراف هیئته هیئتا هیئت فعل که یعنی ماده رو شما به فاعل منتسب میکنی ماده خودش یه چیزه فاعل هم یه چیزه این انتساب ماده به فاعل میشه هیئت گفته هیئت منصرف به اختیار یعنی اگر یه فعلی به فاعلی منتسب شد ظهورش اینه که این ان اختیارن بوده باشه بعد میگه این انصراف هم درست نیست بعد مثال های میزنه میگه مثلا میگم فلانی زیباست زیبایی رو به اون نسبت میدن افعال سجایا کرم علم نمیدن اینا نسبت میدن در که این فاعل ان اختیاره نیست یا چه میگن رنگ ها نمیگن این سیاه اون سفیده اون سبزه اون چی چیه اینا ان اختیاره نیست این که ظهور انتصاب هیئت به فاعل در فاعل ان اختیار بگید باشد اینم ثابت است بعد میگه خب این دوتا نیست پس چیه میگه دوتا دلیل دیگه داره اون دوتا دلیل درست میگیم چیه اون دوتا دلیل
این دوتا دلیل کی گفته
قائلش رو نمیدونم ولی رابش رو میدونم چون در قوانین هم وقتی مشابه همین میاره همینا رو میاره رد میکنه معلوم میشه اینا قبل بوده که اونم رد کرده ولی نگفتن که کی قائل بوده که ما به چی قائل میشیم
یه بحث نیست
بحث اون بحث مال هیئت نیست من میگم صبر کن برسید متن این خود ناینی میگه بعد منم از ناینم وجه سوم گوش کن وجه سوم اینه که از یه مبنای کلامی شیعه این برمیخیزه و اون مبنای حسن و قبح عقلی است شیعه معتقده اگر شارع به فعلی امر میکنه او حسن بوده اما جمله معروف سید مرتضی که میگه شیعه میگه الفعل یکون حسنا فامر به الشارع الفعل یکون قبیحا فنده ها عنه شاره میگه شیعه اینو میگه اما مد اشاره میگن امر به هازم فعل اشاره فساره حسلا حالا نقل به مضمون این تبریش رو نیست امر به هازم نها از هازم فعل شاره فساره قوی هم پس طبق این مسلک عدلیه اول باید فعل حسن باشه بعد شارع به او امر کنه درست؟ خب در کی فعل حسن میشه؟ کی حسن پیدا میکنه؟ وقتی که اختیار و اراده باشه مکلف اگر متمکن از انجام یا ترک بود بعد انجام داد میگیم باریکلا حسنه اما اگر متمکن نبود این دیگه حسن و قبحی نداره اگه از اون بالا با شجاعت تمام شیرجه زد میگیم شجاع است این حسن رو داره اما اگر از اون بالا هلش دادن پایی افتن که شجاعت حسنی اثبات نمیشه حسن وقتی میاد که متمکن از فعل و ترک باشه و این در فرض اختیاری میاد پس چون مبنای شیعه بر این است که متعلق تکلیف حسن بوده بعد شارع به او امر کرده و حسن فقط در فرض اختیار یعنی تمکن از امتثال و ترک امتثال معنا پیدا میکنه پس میگیم که ظهور خطاب اینه که ان ارادت و اختیار باشه و ما لا یکون به ارادت و اختیار خارج میشه اینا رو نقل میکنم ولی نهایی همینا رو گفت حالا خودتونم برید ببینید من چه کنم آقا جان متن من که نهایی نیستم سر درس ناجم نبود. ولی متن ناقل اینو میپذیره و برگرتی نمیپذیرن، اشکال میکنه خود ناقلی گفته این رو بپذیره.
از استادشون هم نمیدن که آخوند اون بحث حسن فعل و فاعلی اینا رو چی
میگن؟ نا اینی حتی خیلی شاهد آخوند نبوده، ولی در کل عجیب این استدلال، ولی یه گفته. حالا شما سعیدن هم مرد دو رو ببینیم، مرد قیلنه من که نمیدن
بود. نه چیه اینجا نمیدن چی گرفت من چیز بود رو؟
مبنای کلامی میشه، این میشه قرینه منفصله.
آره،
مبنای کلامی خاص شیعه در این که حسن و قبح عقلی این اومد منشأ قرار داد که بس فعل متعلق تکلیف این باید حسن متصف به حسن میشه، بعد کی متعلق تکلیف متصف به حسن میشه؟ بعد مکلف مختار باشه، متمکن از امتثال و ترک امتثال باشه. و از اینجا گفت پس ظهور در این میشه که فعل باید عد اختیاره میشه. این هم از این صف نه فرق اون انصراف بود، این منشأ ظهورش انصراف نیست، این میره از یک قرینه کلامی که یک قرینه عام است استفاده میکنه.
حکم عقلیه
دیگه داره. بله، اینا میشه قرار عامه بشه، اینا میشه اینا تو قرار عامه، اونو در منشأ ظهور قرار بده. اونم انصراف بود، اونم انصراف بود بچه دوم که قبول نکرد. اینجا بحث انصراف اصلا نیست،
شبیه
که بین همه اینا میخوان یه چیز اثبات کن، همه میخوان میگن صدور عن اختیار مطلوب، ولی کم نحوه استدلال و مناشه ظهور عوض میشه. خب این وجه سوم خیلی با آدم زور میاره، اما که میخوای بگیم به زور میاره. من نقداشو بگم ولو بخواستم آخر بگم، بعد میرم وجه چهار. ببینید اصلا این عجیبه، اونی که متکلمین شیعه این همه شیعه میگفتن حسن فعلیه نه حسن فاعلی. ببین این الفعل و یکون و حسرن فعمر به شاره، الفعل و یکون و قبیحن فنها عنه شاره، میگه فعل حسنه. تو حسن فعلی مصالح و مقاصد مطرحه، نه بحث فاعل. دو تا بحثه، اراده و اختیار مال حسن فاعلیه. بله، در حسن و قبح فاعلی اراده و اختیار شرطه، اگر بدون اراده بدون قصد این کار انجام بشه حسن فاعلی ثابت نمیشه. ولی اونی که مبنای کلامیشی هست حسن فعلیه نه حسن فاعلی. من نمیم ایشون چرا آمده این حسن حسن فاعلی گرفته که بعد ادامه این استدلال رو گفته. اونی که تو مبنای کلامی شیعه است مذهب عدلیه است حسن فعلیه، کاری به حسن فاعلی نداریم. این راجع به این لذا این نگه بودن عجیب قریب بوده که چطوری همچی حرفی مثلا به ناینی نمیخوره این فقیه بزرگ ها چطوری
بوده تجربی خودشون مثلا نکردن اونجا که
چرا؟ حالا میگم حالا سبق و اشکالای تناقضی هم میگم. این استدلال اول استدلال یخیه، هیچ که هم قبول نداره. دیگه شما بعدی هم که نگاه میدیم استدلال سوم که نالی با دلیل هم میپذره، بعدی هم میپذره، ما هم که باورم نمیشد میگونیم شما مقرر اشتباه نمیشتیم، ولی هرچی رفتیم گشتیم از کسایی که از نالی نخدن این همهش نمیدون نقل کردن و رد کردن، این نشون میده که نه انگار واقعا همینجوری شده بوده. حالا چطور شده بوده والله العالم. نقد وجه چهارمی که مرحوم ناینی برای اصالت و تعبدیه مطرح میکنه و میپذیره این هست که میگه اصلا خود امر کردن، خود نهی کردن عقلا اقتضا میکنه که در متعلقش اختیار و اراده باشه. خوب گوش کنید شیخ خدا پرسیدی گفتم خود ناینی میگه الان بهش رسیدی. میگه امر با چه هدفی انجام میشه؟ خود امر مولا با چه هدفی صورت میگیره؟ بعث و زجر امر، امر بعث، نهی زجر. وقتی که طرف اصلا مختار نیست و التفات به بگید مورد نداره چه بعثی چه زجری؟ بعث و زجر مال جاییست که شما التفات به مورد داری، اراده و اختیارم داری، من شما را تحریک میکنم که بری اون کار رو انجام بدی. از بعث من بگید منبعث بشی، از بعث من منبعث بشی، از زجر من منزجر بشی. این تکلیف تحریکه. تحریک تو خود تحریک اراده و اختیار متحرک لازمشه، ولی من برای چی تحریک کنم؟ من امر میکنم که او منبعث بشه، زجر میکنم، نهی میکنم که او منزجر بشه، و در نهایت تحریک کنم او را نحو المطلوب. و این تحریک تنها در حسه ملتفت معنا داره. این دلیل رو هم پذیرفته، یعنی خود امر شرعی اقتضا می کند اعتبار اراده و اختیار را در متعلق. چرا؟ چون یعنی عقلی، چون خود هدف از این امر تحریک عبد نحو المطلوبه، و تحریک در مورد فعل اختیاری و التفاتی معنا دارد. صفحه گوش پاشو تمام که شد گوش. بعد وقتی که اینو تمام میکنه میگه خب پس چهار تا دلیل بود، دو تاشو قبول نداشتیم ولی دو تاشو قبول کردیم، پس به مقتضای دو دلیل آخر میگیم ظهور امر در تعبدی به این معنا، یعنی در اقتضای فعل اختیاری و ارادی و تعمدی و قصدی است. و اگر در جایی مثل روزه بدون التفات و قصد به عنوان واجب تکلیف ساقط میشه، اونا به خاطر دلیل خاصه که اونا در حقیقت میاد موضوع رو قید میزنه، بیان زائد میاره بر این که بدون اعتبار و التفات هم تکلیف ساقط میشه. ولی لولت دلیل خاص لولت تقیید اطلاق یقتضی تعبدی. خب این دلیل دومه که نائین قبول کرد، که دلیل چهارمه در بحث میشد، این هم قابل قبول است. هم با کلمات دیگر نائینی ناسازگاره و هم اشکال داره. چرا این دلیل دوم نائینی هم نمیپذیری؟ اول نقضشو بگم. در بحث نهی از ضد، ثمره بحث نهی از ضد، اونجا مشهور یه ثمره قائلن که میگن اگر بگیم امر به شی مستلزم نهی از ضد، عمل فاسد میشه، عمل عبادی. ولی اگر بگیم مستلزم نهی از ضد نیست، عمل عبادی صحیح میشه. بعد مرحوم نائینی اونجا یه حرفی داره در اشکال به این ثمره، گفته اطلاق متعلق کاشف از وجود ملاک در مشکوکه. اطلاق اون متعلق یا طبیعی کاشف از وجود ملاک در مشکوکه، چه نهی غیری به او تعلق گرفته باشه چه نگرفته باشه، چون ملاک رفته رو طبیعت، کاری به این نداره که اون نهی غیری بیاد یا نه. من نمیخوام بگم حرف اونجاش درسته، میخوام بگم حرف اونجاش با اینجاش تفاوت داره. اگر مرحوم نائینی معتقده ملاک توی طبیعی متعلقه، صرف نظر از اینکه مکلف التفات به اون طبیعی داشته یا نداشته، پس اینجا چجور برمیگرده میگه خود امر اقتضا میکند که در متعلقش التفات و تعمد باید باشه. و اگر معتقده که خود امر چون این اقتضایی دارد، پس چطور تو بحث نهی از ضد خاص میگه اطلاق متعلق یقتضی که این طبیعت واجد ملاک باشد صرف نظر از قصد فاعل؟ این دوتا حرف با هم جور در نمیاد، با هم منافات داره. این یش روشنه؟ حرف اینجاش بحث نهی از ضد خاص شرمنده، نمیخوام بگم حرف اونجاش درسته ها، نه اونو میخوام بگم، خب میگم اون باید درست جور در نمیاد. اونجا میگه ملاک در طبیعیه با صرف نظر از نیت فاعل. اینجا میگه قرینه نباشه اطلاق، اونجا میگه قرینه نباشه اطلاق یخت از این طبیعی ملاک داره با صرف نظر از قصد فاعل. اینجا میگه خود امر اقتضا میکنه که اون ملاک در طبیعی ما فرض انتفاع باشه. این دومین اشکال که اینم باز جای تعجب داره این حرف مقنانی، اطلاق جمع القیود نیست که قرار باشه هر قیدی جدا جدا لحاظ بشه بعد امر بگید انجام بشه. اگه جمع القیود باشه یعنی مولا قید اول لحاظ میکنه امر، قید دوم لحاظ میکنه، تک تک لحاظ میکنه، یعنی ملاک دارن بعد امر. اما اگر رفض القیود باشه که همینه، قید رو در نظر نمیگیره، نه طبیعت ملاک داره امر میکنه. حرف ناینی در صورتی درست میشه که ما اطلاق را جمع القیود بدانیم که مولا وقتی امر میخواد بکنه به طبیعت، هم باید حسه افراد متعمدون فیه رو در نظر بگیره، هم افراد غیر متعمد رو در نظر بگیره، بعد بگه افراد متعمد ملاک دارن، افراد غیر متعمد مثلا با غرض من نمی سازن، قرار تحریک دیگه، تحریک اینجا جور در میاد اونجا جور در نمیاد، پس در متعلقش فقط حسی که توش التفات بگید وجود داره رو لحاظ کنه. در حالی که وقتی که معنای اطلاق رفت زلقیون شد، اون طبیعت رو نگاه میکنه ملاک داره، تحریک میکنه به جانب اون طبیعت. برای تحریک به جانب طبیعت و لغو نبودن این تحریک، یک حسش هم ملتفت و مقدور باشه کافیه، همین بیشتر است. الان من دارم تو این کلاس درس میدم، یه نفرم یاد بگیره درس من از لغویت خارج میشه، لازم نیست ایشون هم طبیعت بدونه، اصلا هیچ فقیهی نیست شیخونا که متعلق امر و طبیعت ندونه. دعوا در اینه که متعلق امر طبیعت بلحمل شایعه که میشه معنوند، یا طبیعت حاکی است که میشه عنوان. حالا تو خود کفایه هم عوامل میرسیم به این، هیچ که غیر از این نیست، یا اول طبیعت بالحمل حاکی به حیثیت حاکیشه که عنوانه، بعد از عنوان به طبیعت بالحمل شایع که معنوان باشه سرایت کرده. فقیهی نداریم که متعلق تکلیف رو فرد بدانه.
افراد نبود چرا طبیعت هم کنه، چرا به لفت کنه،
باشه لغ نمیشه. اگه الان ببینید در اطلاق وقتی رفض القیود، اطلاق جمع القیود باشه، تو هر قیدش باید لحاظ اتفاق بیفته. در نتیجه اگر تو یه قیدی لحاظ لغ بود، اطلاق زیر سوال میاد، میشه حرف ناینی. ولی یعنی حرف ناینی درست درمید، ولی وقتی اطلاق رفض القیود بود، برای این که این اطلاق لغ نشه، لحاظ خود طبیعته، یه حس از اون طبیعت هم منشأ بگید اثر بشه، خطاب از لغویت خالی میشه. و برای که به شما نشون بدم که در وجدان خود شما هم که الان داری با من چالش میکنی همین است، یعنی رفض القیود است و یک حس برای خروج از لغویت کافی است، مثال عرفی زدم و اون اینه. الان که من دارم درس میدم، برای اینکه این درس دادن من لغو بگید نشود، آیا من باید تک تک شماها را که حسه های شاگردان هستید دیگه، تک تک حسس را لحاظ کنم و تو هر کدوم از این حسس ملاک را بگید بیابم تا سخن گفتن من از لغویت خارج بشه؟ یا وقتی که من طبیعی شاگرد را خطاب قرار دادم و یک حس از این طبیعتم باشد که یاد بگیرد، خطاب از لغویت بگیرد؟ کدوم یکی؟
شما آجا بشترده یعنی بدونید بخشی از بچه ها گوش درد رو نمیدن قطعا
بازم درس هم لغو نیست اطلاق معاون زاید نداره
برای
اینا که جدا وقت نمیذارن اطلاق معاون زاید نداره ببین من یه درس دارم میگم
از اول خطابتون شما به اون
خطاب رو طبیعت اصلا کس توش نیست خطاب اسم عوض نکردم خطاب رو طبیعت متعلق عوامر و نواهی طبق جمعی اقوال طبیعته برای اینکه تعلق خطاب به طبیعت لغو نشه یک حس کافی که میگیم رفض القیود اگر اطلاق جمع القیود بود تعلق خطاب به طبیعت مستلزم لحاظ تک تک قیود بود اون این حرف شما درست بود که چون فلان حس فایده بگید نداره لغو در حالی که این نیست به عبارت انسانیه اطلاق معونه زائد نداره الان 4 نفر اینجا بشینن یا 400 نفر بشینن من یه درس دارم میگم برای هر کدوم اینا که یه درس جدا نمیگم که بعد بگی اگر 2 نفر گوش دادن 3 نفر گوش دادن درس داره لغو میشه در حقیقت تو این اشکال هم میدونی چی داریم بگیم؟ داریم میگیم حرفی که اینجا میزنی با مبانی خودت هم نمیسازه شما هم مثل بقیه متعلق عوامر را بگو طبیعت میدانی و شما هم مثل بقیه بزرگان معاصر اطلاق را بگی رفض القیود میدانی خب وقتی این دوتا رو بچینیم کنار هم یعنی که متعلق طبیعته یکی اطلاق هم رفض القیوده در تعلق امر به طبیعت طبیعت لحاظ می شود نه تک تک قیود یه لحاظه طبیعت به هم اولا طبیعت هم شده میشه معنون ولی باز طبیعت به هم نشایم برای خروج از لغویتش یه حسه کافیه فرد نیست طبیعت بل هم نشای فرد نیست سیده دارم
درسته ولی
شفیه
را خواهی به این
خود شما
تمام
و
رفت
و
قیود
قایدی که ظهور اولیه خطا فرد مقدوره
ما که از اول هم گفتیم فرد نه طبیعت مقدوره نه خیلی ظهور خطا خب همین کارم ما هم قابل تعبدیتیم دلیل غلطه ما هم قابل تعبدیتیم مثل قبل و بعد همون ازهریتی که تو قبل هم داشتیم اینجا هم قابلی بینید مسلکمون اینجا اونجا به سمه منطقه نکته اینه گوش نمیدی نکته رو نحوه استدلاله استدلال رو میبره روی چی؟ میبره روی که میگه امر به قرض تحریکه تحریک کجا معقوله؟ وقتی طرف مقابل شما اختیار و اراده داشته باشید خب این غلطه چون تکلیف که رو فرد میره رو طبیعت میره بعد طبیعت انحلالی هم ببینید انحلالی باشید یا خطابات حتی ما خطاب قانونیه ولی انحلالی باشید یا خطابات قانونیه باشید متعلق تکلیف را طبیعت میدونید و طبیعت رو هم ربط سلقیود میدونی یعنی در متعلق امر افراد لحاظ نمیشود
وقتی میگیم طبیعت به حمل شایه یعنی اتفاقا لحاظ افراد هم
نخیر طبیعت به حمل شایه فرد نیست معنونه
طبیعت خارجی
دید فرد با معنون نه فرد رو میبینه همون حیثیت طبیعت رو در خارج میبین فرد ایشون فرده میشه شیء خارجی من جمعی خصوصیات یا مشخصاته این میشه فرد هیچ کی رو متعلق تکلیف نمیدونه اونی که متعلق تکلیف میشه مثلا میگم به طلب سید اکرام کن اونی هم که میگه معلوم فقط حیثیت سیادت در ضمن اوست اونم تازه به نام رفض القیود یعنی نه اینکه تک تک قیودها بگید لحاظ بشه به همین جهت یک حسم مقدور بشه لغویت نمیاد پس اشکال دوم ما اینه بیانی که شما تو دلیل دوم دارید غیر از این که با حرف خودتون توی تعلق اشکالی که به ثمره بحث نهی از ضد خاص میکنید ناسازگاره و اونجا میگید ملاک تو طبیعت کاری به التفات و قصد نداره، علاوه بر اون با حرف خودتون و بقیه هم نمیسازه در جای دیگه. کجا؟ وقتی متعلق هم یک طبیعت شد نه فرد، چیزی که همه میگن. و دوم اطلاق هم رفع القیود شد نه جمع القیود، یعنی قرار نیست تک تک قیود لحاظ بشه. خب پس تو متعلق هم که فرد نبوده، برای خروج از لغویت هم که یه حس باشه کافیه. بنابراین تحریک این که امر به غرض تحریکه اقتضا نمی کند که متعلق امر محدود باشد به صرف مواردی که تحریک به اونها معقوله. غرض در یک حس از طبیعت هم بگید تأمین شود کافی است برای اینکه امر به طبیعت صورت بگیره. ارتکاز عرفیتون رو فعال کنید. من برای اینکه درس بدهم به این کلاس طبیعی شاگرد را در نظر میگیرم، نه فرد خارجی را مع جمعی خصوصیات به اون کار ندارم. معنزنی هم باشم حیثیت شاگرد بودن در ذهن شما نظر یه چیز دیگه. بعدم رفت زلقیوده، یعنی من طبیعی را میبینم، به خصوصیات فردی شما کاری ندارم. خروج از لغویت با اینکه یک حس از حسای این طبیعت حرف مرا یاد بگیرن کافی است. به بیان آیه احمد شارودی بگم، ایشون اشکال این اشکال یک کبراست داد، جای مختلف تکرار میشه یاد بگیریم. آیه احمد شارودی اشکال اینجوری بیان میکرد تو درسش همیشه، میگفت اطلاق معونه زائد نداره. یعنی وقتی من مطلق سخن میگم این بیان و زحمت و کلفت اضافه ای نمی طلبه که این طرف من یه نفر باشن یا صد نفر، یه بیان میاد جامعه. وقتی معونه زائد نطلبید لذا بعض افراد به اصطلاح برشون اثر مترتب بگید نشود، این ضربه ای به اطلاق بگید نمی زند، لغمش نمی کنید. این هم یه بیان ایشون میگفت خاصی میگه. گوش بدید بعض افراد هم مشکل داشته باشن ضربه به خطاب طبیعت نمیزن.
تصحیح میکنه
به اطلاق افزادتون؟ نه خیر، مطلق افزادم. این همه شعار مطلق و مقید نمیگه خدشه داره حرف میزنی چی خدشه داره؟ بله آقا اشکال مراد جدی زیر میشه، ظهور که اشکال نداره چون معنی زائد نداره.
شما میگه
فردا همه خود شیخ خدا حرفا تکرار نکن، همه عامه. بس به یک جواب
مختلف
نسبت به اینکه پا نداره. نه آقا انصراف منشأش کثرت است. شیخ خدا فکر کن حرف بزن، اونجا کثرت استعمال منشأ، منشأ قوی تره، اون منشأ قوی تر میاد جلوی ظهور اولیه میسته، ظهور اولیه رو زمین میزنه. شبیه چیزی که ما هم تو بحث قبلی هم اینجا تو موارد انتصاب خواهیم گفت، اونجا گفتیم اینجا هم خواهیم گفت که وقتی عرف انتصاب و انجام میده به غیر مباشر، اینجا میگیم اگر عرف انتصاب و انجام بده به غیر ملتفت، اون منشأ ظهور اولیه که ادعا میکنیم که اطلاق ذاتی است کنار میره، چون منشأ ظهور قوی تر میاد و اون رو بیرون میکنه. حالا این قویتر انصراف باشه، قویتر سیاه باشه، قویتر قیده خواسته باشه، اینا که نقض نمیشه، اینا میشه طولی. کبریات رو یاد میگیرید. اشکال دومونم اینه. اشکال سومی هم که داریم ظاهر عبارت ناییه که تکلیف را مترادف با تحریک قرار داده. بعد چون تحریک مستلزمه مخاطبی است که حرکت کنه، میگه تکلیف هم اینجوره. داره که تکلیف که مترادف با تحریک نیست، تکلیف مصداق تحریکه. آقا خود ناینی به ما میگفت تو صیغه امر که معنای صیغه امر نسبت ایقاعیه تحمیلیه ایناست، بعد این مصداق تحمیل الفعل از ذمه عبد، تحریک، تحمیل، اینا همه دوائی هست. دوائی مال ظرف استعمال هست. اینها رو نباید توی موضوع الله بگید عکس کرد. لذا هر چهار دلیلی که مرحوم نوینی ذکر کرده، چه دوتای اولی که خودش گفت غلطه، چه دوتای بعدی که گفت غلطه، این که گفت درسته، اینا هم هیچ کم درست نیستن. نه حسن فائلی اصلا نقشی داره که اونم عجیب بود از نوینی اصلا اون حرف، چون اون مبنا تو حسن فعلی بود. و نه این حرفی که در مورد تحریف میزنه درسته، چون اولا با حرف خودش توی دلالت نهی بر در اشکالی که به ثمره نهی بر ضد میکنه نمیسازه. ثانیا وقتی که متعلق تکلیف طبیعت شد نه فرد، اینا همه میگن. و اطلاق طبیعت هم معناش رفت ظلم قیود بود، نه جمع قیود که مستلزم لحاظ تک تک افراد باشه. خروج از لغویت امر به طبیعت با یک حصه مقدوره ممکنه، یک حصه مختار ممکنه. اطلاق معون زائدی نمی‌طلبد که شما بگید پس فلان فردم که مقدور نبوده او چرا تو ظهور اومده. اگر هم مشکلی تو امتصال باشه بعد تو مراد جدی حل می‌کنه، اون مفسده آخر اون مراد. ولی در عین حال ما همون حرفی را می‌زنیم که توی معنای قبلی نیست. و اشکال سمون هم این بود، این هم دوش بود. سموش هم بود که تکلیف معناش تحریف نیست. تحریف اینا همه دوائی هم. توی معنای تکلیف نیستن. اما در این حال ما همون حرفی رو که تو قبلی زدیم تکرار میکنم. اونجا چه میگفتیم؟ میگفتیم ما وقتی به رویه اغلا در مقام امتصال نگاه میکنیم، اگر مرعوس اون طرف غیر قدر متیقن را، این طرف توسلی را بگیره، اونجا مثلا میگفتیم غیر اختیاری را، غیر مباشری را بگیره، بگید دیگران انجام میدن. اینجا بیاییم میگیم بیاد طرف غیر التفاتی را بگیره، بگید خب حالا من یه دفعه حواسم نمون انجام بدن. اینجا اگر قرینه اقامه بگید نکنه، اغلا طرف مولا را میگیره. از این فهم اغلایی، این ریاض بگید، این روش به درد بخوریه، خیلی هم میونباره. اون راه هایی که شهید صد میره که آقای قاینی و آقای شهید اینا میرن، راه های طولانی است. گذشته از این که ما حجتشم قبول نداریم، تشخ ذاتی لازی، این میانباره. ما در رویه اغلا، فهم اغلا نگاه میکنیم، این برای اون ور بیان زائد میخوام، این ور بیان زائد بگید نمیخوام. این اطلاق ذاتی یقتضی تعبدی بودن را بگیم. بس اگر مولا هم میخواد باید بر ذات بره. بله یه جاهایی منشأ ظهور قوی تری میاد، این اطلاق ذاتی رو به هم میزنه. کجا؟ جاهایی که بحث انتساب، جاهایی که اول فعل را به شما منتسب میکنند، چه ان اختیاره انجام بدید، چه بلا اختیاره انجام بدید، چه ان قصدن انجام بدید، چه بلا قصدن انجام بدید. میگه فلانی این کار رو کرد، کارم نداره که عمدی بود یا نبود، مثل شکوندن شیشه. میگه فلانی شوت زد شیشه رو شکوند، کار نداره که شما عمدی زدی یا نزدی، این رو به شما منتسب میکنه. اینجا وقتی این انتصاب عرفی میاد جلو، حالا چه به خاطر ماده شکاندن باشد که میشه وزن، چه به خاطر تناسب حکم و موضوع باشد که فلانی توپ را شکان که میشه سیاه، این سیاه یا وزن منشأ ظهور قوی تری است، اون اطلاق ذاتی را کنار میزنه. در این موارد اصل میشود بر توسلی بودن. و اگر مولا فقط فعلا قصدن و تعمدن را بخواهد، باید بگید قرینه بیاورد. رضا همون کلام تکرار میکنی. بحث مرحوم نهایی راجع به اصل عملی و نقلی هم که تو اون قسمت داریم میمونه فردا. فردا اونو میگیم، معنای چهارم نهایی رو میگیم، بعد برمیگردیم به کفایه که همون معنای معروف تعبدی و توسلی بود. اونو دیگه از هر پنج مدرسه به همون سبکی که از قدیم میگفتیم میخوانیم. والحمدلله رب العالمین. فواید یادتون نره، متن فواید قسمت دلیل اجتهادی معنای سوم زیادم نیست. صفحه 143 و 144 دو صفحه پر نمیشه. متنشو بخونید، هر جا برید بگید نایینی چی میگه، ملاک اونیه که تو فوائده فهم ما رو آیه قانونی رو به عنوان راهی برای کمک به فهم اون به کار بگیریم. ولی متنایونه رو اشکالایی هم گفتم فکر کنید، به عنوان یه احتمال در گوشه ذهنتون بسپرید، شاید درست بود. آیه قائمی هم این اشکال رو داشت، مشابه داره و داشت نرسته این شهیدی چی؟
شهیدی که بچه خودش هم خطاها قانونیت به سمزدادی قبول کرد یه دوستان
بیشتر اشکالش میشه. نه منم همین حسیات رو
نه اصلا اشکال آقای خوبی رو نصداد به ناهینی اصلا مربوط کنست. بعد این حرف آخری که شما رد کرد اینو قبول کرد.
خب پس این اشکال باش مطرح بکنید، بعد جوابشو به منم بگید.
مجازی
مطرح کنید نمیشه؟
نه
نداره
حالا برای دوست دارم بدونم مثلا اگر اینو قبول ندارن جوابش میشه. برای خودتونم خوبه، خودتونم فکر میکنید راجبش جواب شما ما هم توی مدعا از تعبدی میدونیم و موارد انتصاب رو هم خارج میدونیم. نحوه استدلال ما این محل اشکال داره.
اینجوری
میاد
یه بار نه میاد میگن که بر شما واجب
است
که این کارو
بکنید. اون روز هم همین رو گفتی به یه بیان دیگه گفتی شکرته و شکر. من از نه اون میشه اثباتیش ثبوتش دوباره همینه. یه جا عرف یعنی استظهار عرفی از خطاب اینه که اون انتصاب به غیر مباشرم قابل قبوله، اینجا انتصاب به لاغستم قابل قبوله، این میشه همون شکته شما مثل اون سلمان رشدی شما. اینجا ظهور قوی تر میاد، اون اطلاق ذاتی اولیه رو زمین میزنه و لذا ما هم همین حکم میکنیم. ولی این دیگه تفصیل نیست. یعنی منم اگر روبرو بشم تو شوکه بحثی داریم، صرف مجهول بودن کافی نیست برای اینکه انتصاب مهم نیست، برای اینکه مباشری مهم نیست، بلکه باید از قرائن بگردیم. اگر سایر مناشه فعل مجهول منتفی شد که تو همین مثال خودت منتفیه، بعد ما هم میایم میگیم اینجا اصل بر توسلیه. مدعی این که اینجا میگیم تو این مثال شما اصل بر توسلیه، نه این که تفصیلی هستید، چون منشأ ظهور قوی تری اومد اون اطلاق ذاتی را بگو زمین زد.
این که این در واقع در اون توسلی بودن اگر شک باشد باز این شک آره. خب ولی این شکی که وجود داره نه این که شک بکنیم به این که آیا به این شکست، نه در واقع باز منشأش برمیگرده به اونجا.
نه اول تو رویه عقلای من حالت عادی رو در نظر میگیرم، شما تو ذاتی لازمه این کارو بکنید. ببینید آیا عرف با صرف نظر از ماده خاصی یا خاص مثال خاص، اگر مولای به عبدش دستوری داد، رئیسی به مرعوسش دستوری داد، هیچ غیره هم نبود، بعد اون مرعوس نرفت انجام بده، چرا؟ چون یه نفر دیگه تبرعاً انجام داده بود. اون تو قبلی اینجا نرفت انجام بده، چرا؟ چون قبلا بدون قصد و التفات این کار را کرده بود. حالا اینجا اگر بعد مولا بهش بگوید چرا انجام بگید ندادی و او بگوید من قبلا بدون قصد و التفات انجام داده بودم، یا اون دیگری بگوید دیگر تبرعا انجام داده بود، عرف او را معذور میداد یا نمیداد؟ ما میگیم میشه ظهور اولیه و چون میگیم معذور نمیبیند اون سلب ایجاب درست میشه. خب بعد یه مواردی هست که منشأ ظهور قوی تریست، مثل این مثال هایی که گفتی که یه منشأ ظهور بالاتری میان، مثل سیاق، مثل که کلن تو موارد انتصاب اینجور اینا ما خب طبیعتا مثل هر ازهری که بر ظاهر مقدم میشه، اینجا همون ظهور اولیه کنار میره و اصل برعکس میشه، اصل میشه بر توسلی بودن و اینجا قبول میکنیم هر کی کشت. منتها اینو بهش نمیگیم تفصیل، چون طرفین در عرض هم نیستن.
طولیه
طولیه
توی
توی این چهارمی که شما الان فهمیدید
گفتم مثلا اینکه شما میگی هر زون در وجود داره بعد یه جور مثال بزنی که میگی اینجا مستعد اونجا از هر داره
مثلا ولی چه بحثی داشتم چرا
این لحظه اولا شما آوردید یعنی